بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. در برنامه امروز قبل از اینکه وارد اصل برنامه‌مون یعنی تفسیر آیات سوره حمد بشیم، لازم می‌دونم در اهمیت این روش و رابطه فهم واژه‌های کلام وحی با حقیقت قرآن مختصری نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. همه ما تردید نداریم که قرآن معجزه پیامبر اکرم هست. معجزه‌ای که در طول قرن‌ها چون ستاره‌ای درخشان بر تاروکه معجزات انبیا می‌درخشد و تا قیام قیامت و تا پایان دوره بشریت معجزه جاودان الهی در میان مردم باقی است. اما نکته مهم این هست که معجزه قرآن فقط در محدوده ادبیات کلام وحی نیست. این مطلب هم در تحدی و هماوردی قرآن استفاده میشه که تحدی قرآن مطلقه و هم اصولاً کسانی که با قرآن انس داشته باشند به خوبی عقلا درک می‌کنند که معجزه کلام وحی فقط در بلاغت و بیان نیست، بلکه در همه ابعاد کتاب هدایت الهی معجزه است. خداوند در آیه 88 سوره اسراء درباره تحدی خودش با سایر مکاتب به قرآن این گونه می‌فرماید: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ای پیامبر به اونها بگو که اگر جن و انس دست به دست هم بدن تا بتوانند مثل این قرآن رو برای بشریت بیارند، هرگز نمیتونن این کار رو بکنن، هرچند که برخی از اونها به پشتیبانی برخ دیگر بیان و جن و انس در کنار هم قرار بگیرند. این تحدی چنان که از ظاهرش معلوم است تحدی مطلق بر اینکه اگر بتوانند همه قرآن رو در همه ابعاد حتی در یک بعد هم میتوان استدلال کرد، اگر کتابی کسی بتواند بیاورد که از جهت علمیت، از جهت ادب، از جهت اخلاق، از جهت احکام و بالاخره از جهت بلاغت و بیان مثل قرآن باشه، قطعاً به قرآن تحدی کرده و نیازی به این همه جنگ و خون ریزی نیست و قرآن حرف خودش رو پس میگیره. ولی میبینیم در طول 14 قرن هرگز نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه خداوند در آیه 13 سوره هود تحدی خودش رو به 10 سوره تقلیل میده و میفرماید: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ای پیامبر، اینها میگویند که قرآن بافته و دروغ بسته بشری است که برای ما انسانها آورده. تو به اونها پاسخ بده اگر میتوانند 10 سوره مثل قرآن بیارند که هرگز نمیتونند، اون وقت اگر توانستند چنین کاریو بکنند، خدایان خودشون و جز پروردگار رو برای خدایی بپرستند. و حتی ما میبینیم این تحدی در آیه شریفه 23 سوره بقره به یک آیه، به یک سوره تنزل پیدا کرد و فرمود: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما در تردید بر این هستید و اگر در تردید بر آنچه که ما نازل کردیم بر بندمون هستید و در حقانیت او شک دارید، ای پیامبر به اونها بگو که تنها یک سوره مثل قرآن بیارن. اون وقت شهیدان و گواهان خودشون رو جز پروردگار برای تحدی بیارن اگر راست میگن. اما دیدیم و دیدید و قطعاً در آینده هم بشریت چنین حکم خواهد کرد که هرگز هیچ کس نتوانست نه تنها مثل قرآن بلکه حتی یک سوره که برخی از سور قرآن به بیش از 2 سطر نمیرسه نتوانستن مثل او رو بیارن. پس آنچه که مسلمه این است که قرآن معجزه جاوید پیامبر اکرمه، اما همه سخن در این است که قرآن در یک جهت معجزه نیست، بلکه در همه ابعاد هدایت، یعنی بلاغت و اخلاق و اعتقادات و تاریخ و احکام و معاد و احوال امتهای گذشته و خلاصه در تمام ابعادی که میتواند بشر رو دستگیری کنه و به سوی صلاح و فلاح ابدی ببره، در همه این جهات نظیر نداره.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
ارزش و اهمیت این معجزه الهی رو تنها اولیای الهی میتونن درک کنن، کسانی که به عمق قرآن و به باطن قرآن راه دارن. اجازه میخوام تنها برای نمونه اشاره‌ای، اون هم به طور مختصر، به خطبه 196 نهج البلاغه در کلام مولا اشاره‌ای داشته باشم که در کلامی طولانی بخش‌هایی از اعجاز قرآن رو اون حضرت در بیان زیبا بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند: ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تدفع مصابیح. و سپس پروردگار بر رسول اکرم کتابی رو نازل کرد که این کتاب نوری است که هرگز درخشش او و چراغ او خاموش نمی‌شود. و سراجن لا یخبو توقده. و قرآن چراغ فروزانی است که هرگز برافروختگی او خاموشی نداره. هیچ چراغ دیگری در برابر چراغ قرآن و هیچ نور دیگری در برابر نور قرآن نورانیتی نداره. و بحرن لا یدرک و قعره. قرآن اون دریای مواج و خروشان و عمیقی است که هرگز عمق آن قابل درک نیست. و تبیانن لا تهدم و ارکانو. اون بنیان مرسوس، اون ساختمان و اون بنای برافراشته است که هرگز ارکان او نابود نمی شود و هرگز به لرزه در نمیاد. اون روشنی بخشی است که هرگز ارکان او رو هیچ روشنایی و هیچ نور دیگری نمی تواند به لرزه در بیاورد. و بعد از عبارات دیگری می فرمایند: فهو معدن الایمان و بهبوحته. قرآن اصل و حقیقت ایمان و وسط ایمان و توحید. وسط در اینجا یعنی در واقع اون مرکز، اون عمق و اون هسته اصلی ایمان رو اگر کسی بخواد جستجو بکنه باید به سراغ قرآن بره. و ینابیع العلم و بحوره. سرچشمه های همه علوم، دریاهای همه علوم در انس با قرآن به دست میاد. جعله الله ریا لعطش العلماء. و علما و وارستگان و عالمان ربانی آتش خود رو در انس با قرآن سیراب می کنن و بالاخره در یک کلام ربیعاً لقلوب الفقها، اون جرف اندیشان و دقیق نگران در دین با انس با قرآن دلهای خود رو بهاران و با تراوت می کنن. نورن لیس معه ظلمه، قرآن اون نوری است که هرگز در او ظلمتی نیست، و حبلن وسیقن اروته، و اون ریسمان محکمی است که دستگیره اون بسیار محکم و پابرجاست. به این ترتیب معلوم می شود که قرآن معجزه پیامبر است اولا، و ثانیاً این اعجاز در تمام ابعادی است که در هدایت برای بشر سرنوشت ساز و مفیده. اما اجازه بدید با تلاوت زیبای دیگری تحقیق بیشتری در راز و رمز رابطه میان اعجاز قرآن و حقیقت قرآن داشته باشیم. اون چه که در برنامه‌های سال‌های قبل به مناسبت به او اشاره کردیم این هست که در فرهنگ قرآن وقتی که پیرامون قرآن بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که قرآن یک حقیقتی ذو مراتبه. اصولاً هر چیزی که حقیقتی توحیدی و در ارتباط با مراتب عالی عالم داشته باشه طبعا این حقیقت باید ذو مراتب باشه به طبع مراتب عالم. این حقیقت رو خداوند در آیات متعدد قرآن به او اشاره می‌فرماید، از جمله در آیه اول سوره هود می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این قرآن کتابی است که آیات او در مرتبه اول در هم پیچیده و محکم است و در مرتبه دوم و در عالم تنزیل از ناحیه پروردگار حکیم و خبیر تفصیل داده شد و قابل فهم و درک در زبان و کلمه و کلام برای بشریت فرو فرستاده شد. و یا در آیه 21 سوره بروج به این گونه به این مراتب قرآن اشاره می‌فرماید که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن قرآنی است با عظمت و در لوح محفوظ و در مکانی محفوظ دور از دسترس جنیان و انسیان و محرفین و دساسین قرار داره و این حقیقت واجد همه کمالات توحیدی و فضائل اعتقادی و اخلاقی و احکامی است و خلاصه روح و حقیقت همه زیبایی ها که سایر زیبایی ها و نورانیت ها از او سرچشمه گرفته او در مکانی است که دور از دسترس موجودات زمینی و انسان ها و جنیان هست که در قرآن گاه به او به ام الکتاب و یا به لوح محفوظ نامیده شده. طبعا این حقیقت عالی هنگامی که با عالم دنیا فرود میاد با باید در لباسی بر انسانها عرضه بشه که برای او قابل فهمه. این لباس لباس کلمه و کلام و لفظه و لذا قرآن منزل در میان ما انسانها صورت کتابی و قالب حرفی رو به خود گرفت و رابطه این قرآن نازل یعنی قرآن حرفی و کلامی با حقیقت قرآن رابطه جسم با روح و لفظ با معناست. با این مقدمه‌ای که عرض کردم چند نکته ارزشمند در ترجمان وحی و تفسیر قرآن برای ما روشن میشه. نکته اول این هست که معنای ظاهر و باطن در تفسیر قرآن برای ما روشن میشه و اینکه در روایات متعددی از ناحیه اولیای الهی تعابیری از این قبیل درباره قرآن هست که ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن، که برای قرآن یک ظاهری است و یک باطن و برای باطن او باطن‌های دیگری است تا هفت بطن. این نشان می‌دهد که قرآن در مراتب خود لباس‌های گوناگون و صورت‌های گوناگون داره، ولی در هر مرتبه بطن نیست نسبت به ظاهر. و این حقیقت در نزول خودش تا به عالم دنیا عوالم گوناگون رو طی کرده. در هر عالم قالب و صورت خاص اون عالم رو به خود گرفته تا در انزل مراتب یعنی عالم دنیا صورت دنیایی یعنی صورت کلمه و کلام رو به خودش گرفته. بنابراین در یک کلام میتونیم ما بگیم ظاهر قرآن همین صورت لفظی قرآنه، اما معانی باطنی او صورت مراتب بالاتر قرآنه که در هر مرتبه البته کسانی که قابلیت و استعداد فهم اون مرتبه رو دارن با اون مرتبه از قرآن می توانند ارتباط برقرار کنند و مس اون مرتبه رو داشته باشند که فرمود انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهر. این نکته اول. اما به لحظات پایانی برنامه می رسیم و چون نکته بسیار ظریفی رو آغاز کردیم اجازه بدید که به طور مبسوط‌تر در برنامه بعد خدمتتون عرض بکنم. همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.